جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری روسیه میگوید احتمال وضع تحریم های جدید علیه ایران منتفی نیست. همسر آیت الله منتظری درگذشت. سازمان ملل متحد صحت انتخابات عراق را تایید کرد. ساعت 21، شب شما بخیر. امروز هفتم فروردین ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 27 ماه مارس سال 2010 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد و شاهین بشیری در استودیوی رادیو فردا میزبانی شما را در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، بر عهده داریم و به شما خوش آمد میگوییم. عزیزان، اجازه بدید که این مجله رو هم مثل همه مجله های دیگر با خبرها آغاز کنیم. از شاهین بشیری.
سلام. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میگوید احتمال وضع تحریم های جدید علیه ایران منتفی نیست. آقای مدودیف روز شنبه در پیامی برای نشست سران اتحادیه عرب تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را مطلوب ندانست، اما افزود این احتمال را که تحولات به این سمت حرکت کند نمیتوان منتفی دانست. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت تحریم های جدید علیه ایران باید به گونه ای تنظیم شوند که مردم عادی را هدف قرار ندهد. همسر آیت الله حسین علی منتظری صبح امروز شنبه در قم درگذشت. آقای منتظری از مراجع تقلید شیعه که به خاطر انتقاداتش از حکومت جمهوری اسلامی سالها در حبس خانگی به سر برده بود، خود در روز 29 آذر ماه سال گذشته درگذشته بود. قرار بود مراسم تشییع جنازه همسر وی فردا یک شنبه در قم برگزار شود، اما یکی از فرزندان آیت الله منتظری در گفتگو با سایت خبری جرس گفته است وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برگزاری این مراسم را ممنوع کرده است. نماینده سازمان ملل متحد در عراق در یک بیانیه خبری اعلام کرد که انتخابات پارلمانی عراق صحیح و معتبر بوده و هیچ تخلف گسترده و نظاممندی در آن صورت نگرفته است. اد ملکرت فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل به عراق اعلام کرد که انتخابات پارلمانی یک دستاورد تاریخی برای مردم عراق بوده است. کانادا میگوید با توجه به سرباز زدن ایران است، توقف برنامه هسته‌ای‌اش تشدید تحریم‌ها علیه تهران اجتناب ناپذیر است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لارنس کانون وزیر امور خارجه کانادا روز جمعه گفت ما متاسفانه چاره‌ای جز وضع تحریم‌های جدید علیه ایران نداریم و مطلوب ترین نهاد برای انجام این کار شورای امنیت سازمان ملل است. آقای کانون با اشاره به اینکه ایران یکی از محورهای نشست هفته آینده گروه 8 است، افزود اقدامات ایران تردیدهای بسیار جدی را درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش ایجاد کرده است. نشست وزرای خارجه که 8 کشور صنعتی جهان در روزهای 9 و 10 فروردین ماه در شهر اتاوای کانادا برگزار می‌شود.
با سپاس از شاهین بشیری و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده‌ایم. چین آرام آرام در حال پیوستن به کشورهایی است که موافق با اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی هستند. و رئیس جمهوری روسیه نیز موضوع تشدید تحریم‌ها را منتفی ندانست. بسیاری از بازداشت شدگان پس از انتخابات ایام نوروزی را پشت میله‌ها گذراندند. با یک حقوقدان گفتگو کرده‌ایم. رضا پهلوی به دعوت جامعه جهانی حقوق بشر در آلمان است و امروز درباره چگونگی دستیابی به دموکراسی و مردم سالاری در ایران سخنرانی کرد. با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کرده ایم. همه اینها و بیش از این در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. در حالی که واشنگتن در تلاش برای جلب موافقت عمومی قدرت‌های بزرگ در راستای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران است، به نظر می‌رسد حال چین آرام آرام به سوی پیوستن به کشورهایی پیش می‌رود که از این تحریم‌ها پشتیبانی می‌کنند. نادر وکیلی.
دیپلمات‌های غربی به تحلیلگران می‌گویند تغییر موضع چین به هنگامی آشکار شد که ناگهان پکن موافقت کرد در مباحثات مربوط به تدوین پیشنویس قطعنامه تحریمی علیه ایران شرکت کند. موافقت چین بر سر این موضوع در حالی صورت می‌گیرد که کشورهای بزرگ و به ویژه ایالات متحده آمریکا از چند ماه پیش تلاش‌های وسیع خود را برای جلب حمایت چین از چهارمین دور تحریم‌ها علیه ایران آغاز کرده بودند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هفته پیش و پس از سفرهای مکرر بین‌المللی‌اش به منظور کسب اجماع عمومی تا تحریم‌های بیشتری علیه ایران تصویب شود گفت:
There is a growing international consensus on taking steps to pressure Iran's leaders to change course.
اجماع بین‌المللی به منظور تحت فشار گذاشتن رژیم ایران تا رهبرانش تغییر رفتار دهند روز به روز گسترش می‌یابد. همین کارشناسان میگویند همراه کردن دو کشور روسیه و چین با آمریکا امری است که نیاز به زمان و فرصت بیشتری دارد و به عبارتی دیگر کشمکش بر سر جلب پشتیبانی کامل و همه جانبه این دو کشور از تحریم‌ها در واقع آغاز شده است. خانم کلینتون هفته گذشته ضمن اشاره به همین موضوع گفت وقت گذاشتن برای چنین امر مهمی سرمایه‌گذاری با ارزشی
است. It is taking time to produce these sanctions and we believe that time is a worthwhile.
ما در پی افزایش تدریجی تحریم ها نیستیم، بلکه در پی تحریمی هستیم که مؤثر واقع شود. وزیر امور خارجه آمریکا خاطر نشان کرد گرچه این اقدامات به طول خواهند کشید، اما به نظر ما چنین وقتگیری سرمایه‌گذاری مناسبی در جهت تحقق اهداف ماست.
For winning the broadest possible support for our efforts.
مارک فیتزپاتریک از مؤسسه مطالعات استراتژیک بین‌المللی که مقر آن در واشنگتن است میگوید این واقعیت که چین موافقت کرده است تا در مذاکرات مربوط به تحریم‌ها شرکت کند خود موفقیت بزرگی محسوب می‌شود. آقای فیتزپاتریک می‌افزاید موفقیت اخیر باراک اوباما در تبدیل مذاکرات به بن‌بست رسیده واشنگتن مسکو به یک موافقت‌نامه نیز پیشرفت مهمی در روابط دو کشور است که به نوبه خود می‌تواند بر تحریم‌های احتمالی علیه ایران تأثیر مطلوبی داشته باشد. در همین حال و گرچه دیپلمات‌های ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان مایلند قطعنامه تحریمی مورد نظر خود را در ماه آینده به تصویب برسانند، اما به نظر می‌رسد روسیه و چین که در پی رقیق کردن هرچی بیشتر محتوای تحریم‌ها هستند، گفتگوهای مربوطه را تا ماه ژوئن ادامه دهند. شی یینگ هونگ یکی از استادان دانشگاه پکن میگوید چین ممکن است نهایتاً یک قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را با اکراه بپذیرد، زیرا پکن با فشارهای زیادی روبروست تا در این زمینه اقدامی عاجل کند.
نادر وکیلی گزارش میداد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در پیامی که روز شنبه برای سران جهان عرب فرستاد از جمله به مناقشه هسته‌ای ایران پرداخت. او ضمن اصرار بر حل دیپلماتیک این مسئله تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را منتفی ندانست. بقیده صاحب نظران همانطور که روز جمعه هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز پیش بینی کرد، می توان به زودی منتظر مجازات‌های جدید علیه ایران بود. تحلیلگران روس معتقدند در حال حاضر عدم ارائه پاسخ صریح روسیه در مورد تحریم ایران بیش از آن که ناشی از مخالفت این کشور با غرب باشد، دستی است که مسکو به سوی تهران برای دعوت به سر میز مذاکره دراز کرده است. بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش کرملین، دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه طی پیامی خطاب به اجلاس اتحادیه عرب با اشاره به مناقشه هسته ایران اظهار داشت حل این مسئله باید صرفاً به روش سیاسی دیپلماتیک و کاملاً مطابق با آیین سازمان ملل متحد باشد. وی در ادامه با عباراتی محتاطانه افزود معتقدیم که تحریم راهکار مطلوبی نیست، اما این احتمال را که تحولات به این سمت حرکت کند نمیتوان منتفی دانست. او تشریح کرد تحریم های اعمال شده باید سنجیده باشد و مردم ایران را مورد هدف قرار ندهد. گرچه روند صلح خاورمیانه محور اصلی نشست دو روزه سران عرب اعلام شده، اما احتمال می رود و از پیام رئیس جمهور روسیه نیز می توان این نتیجه را گرفت که موضوع ایران و برنامه اتمی این کشور نیز از دغدغه های اصلی رهبران عرب است. پنجشنبه الکساندر سلطانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه به رادیو اکو موسکو گفته بود که تماس‌های مقام‌های روس با سران کشورهای عرب حاکی از افزایش نگرانی‌ها درباره دستیابی احتمالی ایران به تسلیحات اتمی است. همان روز اندری نیستیرینکا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در نشست هفتگی با خبرنگاران ضمن تأکید بر تمایل کشورش به حل مناقشه هسته‌ای ایران از روش دیپلماتیک گفته بود که اگر پیشرفت محسوسی در این مسیر حاصل نشود نمیتوان به کارگیری فشارهای بیشتر علیه ایران از طریق افزایش تحریم‌ها را منتفی دانست. یفگینی ساتانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در موسکو در گفتگو با رادیو فردا در توجیه موضع دو پهلوی مقام‌های روس پیرامون بحران هسته ای ایران میگوید
براحتی میتوان روابط با ایران را تخریب کرد، اما بعید است که بتوان ایران را از راه تحریم از پیگیری اهداف هسته ایش باز داشت. تا جایی که معلوم است تحریم های تازه علیه ایران به هیچ وجه فلج کننده نخواهد بود و طبعا مانع توسعه برنامه اتمی ایران نخواهد شد. روسیه از ایران ناخشنود است و در این زمینه موضع یکسانی با غرب دارد، اما درباره کارایی تحریم ها به طور جدی مردد است. پس چرا باید پیشتاز سیاستی باشد که مطمئن است هیچ اثری بر ایران نخواهد گذاشت؟
به قول دیپلمات های روس، موسکو در قبال تهران در ماهای اخیر رویکرد دوسویه اتخاذ کرده است. روسیه برها اعلام کرد که راه حل دیپلماتیک بحران هسته ای ایران جایگزینی ندارد، اما از آنجا که تهران حاضر به گفتگو سازنده با جامعه جهانی نیست، روسیه چاره جز حمایت از تحریم های تازه نمیبیند. تحلیلگران میافزایند مقام های روس همچنان به درایت همتایان ایرانیشان امید دارند و تا آخرین لحظه از ارائه پاسخ صریح درباره تحریم سرباز خواهند زد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در این ایام نوروزی هر ایرانی دوست دارد که کنار خانواده خود باشد و این آرزو اگر در پشت میله های زندان باشی پر رنگ تر از هر موقعیت دیگری خود نمایی می کند. تا قبل از آغاز سال نو تعدادی از زندانیان سیاسی که در جریان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران بازداشت شده بودند، آزاد شده و یا به مرخصی فرستاده شدند. اما تعداد دیگری همچنان در این ایام نوروزی در زندان به سر می‌برند. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با نسرین ستوده، وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از بازداشتی‌های ماه‌های اخیر را بر عهده دارد، ابتدا از او پرسیده است چه تعداد از موکلان او مرخصی و آزادی شامل حالشان نشده است. از نسرین ستوده در تهران بشنویم.
از موکلان من آقای عیسی سحرخیز، آقای سیدیا نبوی، خانم عاطفه نبوی در حال حاضر در زندان به سر میبرم. اینها همه از کسانی هستند که در اعتراضات پس از انتخابات بازداشت شدند. آقای عیسی سحرخیز در منزلشون جایی که مهمان بودن بازداشت شدن و خانم عاطفه نبوی و سیدیا نبوی هر دو در باز در منزلی مهمان بودن که بازداشت شدن. به اتهام شرکت در راهپیمایی سکوت 25 خرداد بازداشت شدن. چون قانونا شرکت در این راهپیمایی ها هیچ منع قانونی نداره، اساسا بازداشت هسته این موکلان من غیر قانونی بوده و امیدوارم هرچه زودتر آزاد بشن.
شما از این اسم وکل خودتون خبری دارین؟ الان شرایط روحی و جسمیشون چطور هست؟
قاطعانه عرض میکنم که هیچ خبری از موکلان خودم ندارم، چون وقتی وکلا به زندان اوین یا رجای شهر مراجعه میکنن برای ملاقات موکلین خودشون، به صرف این که موکلان شما از متهمین سیاسی هستن، حتی به وکلا اجازه ملاقات داده نمیشه و از اونها درخواست میشه برای ملاقات با موکلینشون از دادگاه مربوطه اجازه بگیرن. در بسیاری از موارد دادگاه مربوطه با نقض قانون در واقع این اجازه رو به وکلا نمیده برای ملاقات با موکلینشون. به عنوان نمونه من اینجا جا داره به پرونده آقای عیسی سحرخیز اشاره بکنم. علی‌رغم مراجعات مکرر به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، تا کنون پرونده ایشون برای مطالعه در اختیار من قرار داده نشده. آقای سحرخیز بارها در زندان دست به اعتصاب غذا زدن در اعتراض به شرایط نامساعد زندان و خواسته های کاملا قانونی و مشخصی داشتن. ایشون الغای احکام فرمایشی دادگاه‌های نمایشی رو درخواست کردن. علاوه بر اون درخواست کرده بودن که به فوریت تمام زندانیانی که پس از انتخابات بازداشت شدن آزاد بشن و علاوه بر آن شرایط بهتری برای زندانیان در زندان ایجاد بشه که هیچ کدوم اینا اجرا نشده و اخباری که از زندان و به ویژه بند 350 زندان به بیرون میرسه اخبار نگران کننده ای هست. شرایط ناهنجار زندان بارها به بیماری موکلان من خانم عاطفه نبوی و آقای عیسی سحقیز منجر شده. همه اینها مورد اعتراض بنده به عنوان وکیل اینها و همینطور خودشون هست.
بله، الان در تعطیلات عید به سر میبریم، آیا در تعطیلات به پرونده کسانی که الان در زندان هستن رسیدگی میشه یا نه اینا همه میمونه تا اینکه تعطیلات تموم بشه؟
اساسا بعد از 4 روز تعطیلات عید همه دادگاه ها باید کار خودشون رو برای رسیدگی به اتهامات متهمان، به ویژه متهمانی که در زندان هستن، آغاز بکنن. اما متاسفانه در موارد بسیاری قوه قضاییه به نوعی عمل میکنه که این شبهه ایجاد میشه که قوه قضاییه و وزارت اطلاعات به زندانیان به عنوان گروگانهای خودش نگاه میکنه. اینها، من از اینجا اعلام میکنم، اینها گروگانهای حکومت نیستن. اینها کسانی هستن که از حقوق قانونی خودشون استفاده کردن و باید به حق قانونی اونها احترام گذاشت. بنابراین این عمل که پس از 4 روز تعطیلات همچنان دادگاه ها با تعلل در مورد متهمین زندانی وارد رسیدگی به پرونده اونها میشن، یک عمل کاملا غیر قانونی هست، چون قانون صراحت داره که تمام رسیدگی قضایی و اداری به کار متهمین زندانی باید با سرعت و خارج از نوبت انجام بشه. اما شما میبینید که این اصل بارها و بارها نقض.
بسیاری از بازداشت شدگان پس از انتخابات ایام نوروزی را پشت میله های زندان گذراندند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، به پرسش های همکارم مانیا منصور در این باره پاسخ میداد. و اما مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با صدور اطلاعیه‌ای مدعی شده است که یکی از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی چندین بار در روزهای گذشته از درخواست دولت ایران از پلیس بین‌الملل اینترپل برای دستگیری 2 تن از فعالان حقوق بشر در ایران خبر داده است. در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی از او پرسیده است دولت ها می توانند از پلیس بین المللی بخواهند که فعالان حقوق بشر یا حتی مخالفان سیاسی آنها را در خارج از کشور دستگیر کند و تحویل دولت درخواست کننده دهد؟ پاسخ عبدالکریم لاهیجی را بشنویم.
پاسخ منفی است، به لحاظ این که اصولاً فعالیت انترپول و همکاریش با دولت‌ها در چارچوب قواعد بین‌المللی است و از جمله این قواعد بین‌المللی این است کسی که دستگیری و استردادش درخواست میشه مرتکب جرم به معنای جرم عادی یا جرم عمومی در تعریف حقوق جزای مدرن شده باشه. تنها موردی که ممکنه مورد توجه قرار بگیره این است که یک متهم سیاسی مرتکب قتل شده باشه، یعنی عملی که از نظر موازین بین‌المللی حقوق بشر هم قابل دفاع نیست. تازه اون هم اگر جانش در کشوری که درخواست مسترد کردن اون رو کردن در خطر باشه، با وجودی که متهم به قتل هست، متهم مثلا به اعمال تروریستی هست، باز نمیتونن به اون کشور مستردش بکنن.
آقای دکتر لاهیجی، اما به تازگی دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اطلاعیه منتشر کرده و عنوان کرده که دولت ایران به دنبال دستگیری 2 تن از فعالان حقوق بشر مرتبط با این مجموعه هست. پیشتر هم آقای روح الله حسینیان، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفته بود که قوه قضاییه میتونه فرزند آقای هاشمی رفسنجانی رو از طریق اینترپل به ایران برگردونه.
ببینید، روح الله حسینیان سالها قاضی و رئیس دادگاه انقلاب بوده و بنابراین بدیهی است که اون فکر میکنه که همچین اختیاری داره، ولی دادگستری جمهوری اسلامی چنون حیثیت و آبرویی در جهان نداره که به درخواست این دادگستری دولتی بخواد پاسخ مثبت بده و اصولا وقعی بگذاره. اون چند برنامه تلویزیونی که نشون دادن به دنیا نمایش دادگستری و دادگاه‌های ایران رو به تمام معنی نشون داد. این نوع درخواستا بیشتر به خاطر ایجاد ترس و هراس در دل مخالفان سیاسی است. البته ممکنه که در کشورهای مرزی یکی رو بربایند و به ایران ببرند.
آقای دکتر لایجی، پس بنابر این اگر اینترپل درخواست‌های این چنینی از دستگاه قضایی ایران دریافت کنه، دقیقاً چه پاسخی خواهد داد؟
با توجه به ماهیت دادگستری جمهوری اسلامی و با توجه به اینکه این اشخاص مرتکب هیچ جرمی به معنای جرم در حقوق جزای کشورهای دموکراتیک نشده اند، مسلم است که این درخواست به جای نرسیده و تا جایی که من آگاهی دارم در گذشته همکاری اینترپل با جمهوری اسلامی، دادگستری یا پلیس جمهوری اسلامی تنها در ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدره بوده که متاسفانه تعدادشون در ایران بسیار زیاده.
پس بنابراین آقای دکتر لاهیجی، خطر بازداشت توسط اینترپل فعالان سیاسی یا فعالان حقوق بشر ایرانی رو در خارج از کشور تهدید نمی‌کنه، درسته؟
این خطر اونها رو تهدید نمی‌کنه، ولی خطری که همواره تمام مخالفان جمهوری اسلامی رو تهدید می‌کرده و ممکنه طی روزهای آینده هم گستردگی بیشتری پیدا کنه، عملیات تروریستی است که آدمکشان جمهوری اسلامی در گذشته بارها و بارها مرتکب شدند، به ویژه در کشورهای گوناگون اروپایی. و از آنجایی که طی هفته‌ها و ماه‌های آینده فشار بین‌المللی روی ایران بیشتر خواهد شد در زمینه تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، ممکنه اونها هم دست به یک همچین عکس‌العمل‌هایی بزنند و دو مرتبه عملیات تروریستی رو در قبال مخالفان خودشون آغاز بکنند. و از این جهت است که من این زنهار رو به تمام مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران میدم که مراقب جان و امنیت خودشون باشن.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر در پاریس، با همکارم علیرضا کرمانی گفتگو میکرد و به پرسش‌های او پاسخ میداد. و ما رضا پهلوی به دعوت جامعه جهانی حقوق بشر برای انجام یک سخنرانی به شهر بن در آلمان رفته است. وی روز جمعه در یک نشست خبری به وضع حقوق بشر و جنبش آزادی خواهی در ایران پرداخت و روز شنبه امروز هم در یک سخنرانی درباره چگونگی دستیابی به دموکراسی و مردم سالاری در ایران سخن گفت. شرح بیشتر در این باره همراه با گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی در گزارش گزارشگر رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت یکی از نهادهای سرشناس مدافع حقوق بشر در سراسر دنیاست. این جامعه در 38مین نشست سالانه خود که با حمایت پارلمان اروپا در شهر بن برپا شده، برای چندمین بار در سالهای اخیر به بررسی مسائل تازه و جاری ایران پرداخته است. جامعه مدنی، آزادی مذهب، پیگرد بهایان و انگیزه های تمامیت‌گرایی دینی در ایران از جمله موضوع و مضامینی است که در این نشست سالانه مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. یکی از سخنرانان 38مین نشست سالانه جامعه جهانی حقوق بشر، شاهزاده رضا پهلوی است که برای دیداری دو روزه به آلمان آمده است. به روز جمعه در یک نشست خبری در مؤسسه گوستاو اشترزمان در شهر بن به وضع حقوق بشر و جنبش آزادی خواهی در ایران پرداخت و روز شنبه هم در یک سخنرانی درباره چگونگی دستیابی به دموکراسی و مردم سالاری در ایران سخن گفت. جنبش سبز و اهمیت پاسداری و حمایت از آن از جمله مقوله هایی بود که شاهزاده رضا پهلوی در این سخنرانی بر روی آن مکس بیشتری کرد و در گفتگو با رادیو فردا هم این جنبش را پدیده نوینی دانست که باید از آن پشتیبانی همه جانبه به عمل آید.
به هیچ قیمتی نباید گذاشت که این نهضت از بین بره و تداومش را از دست بده، به دلایلی که هزینه‌اش برای کشور ما بسیار بسیار گران تمام خواهد شد و تنها راه مبارزه با یک نظام سرکوبی نهایتا همون ادامه فلسفه مبارزه مقاومت مدنی و به دور از خشونت میتونه باشه و هست اعتقاد من. ولی از طرف دیگر مسئله حمایت از مردم ایران هست، حالا چه ایرانیانی که باعث پشتیبانش باشن، چه جهانیانی که ازشون توقعی داریم که از نظر ابزاری عملاً بتونن یک کمک برسن برسونن و توانمندتر بکنن نیروهای مردمی که در داخل کشور در مبارزه‌شون برای آزادی دارن تلاش میکنن و یک گناه نابخشودنی تاریخی خواهد بود اگر چه مردم ایران و چه جهانیان از این فرصت استثنایی که زمینش امروز در مملکت ما فراهم شده از این فرصت طلایی و تاریخی استفاده نشه و در مقابل باز بیفتیم تو یک دست‌اندازهایی که به صورت ماجراجویانه معلوم کشور ما رو به کدوم جهت بکشه حتی میتونه تمامیت ارضی کشورمون رو به صورت جدی به خطر بندازه.
همپای این حرکت‌های آزادی خواهانه در ایران تا همین 9 ماه اخیر شاهزاده رضا پهلوی علاوه بر اینکه معترضان خیابانی رو دستگیر کردن و بازداشت کردن و زندانی دانشجویان رو گرفتن، روزنامه‌نگاران رو گرفتن، مدافعان حقوق بشر رو گرفتن، چهره‌های سیاسی رو گرفتن که همچنان در بند هستند. نگاه شما به این بگیر و به بندهای دستگاه رهبری ایران چگونه است؟
بایستی در مقابله با تلاش‌های رژیم برای سرکوب بیشتر اطلاعات، ارتباطات و انتقال نظر مردم ایران در مقابل عکس‌العمل‌شون داد و حمایت کرد از تمام این کسانی که حالا یا زندانی شدن یا الان متفرق شدن و آواره هستن و گیر کردن تو ممالک مختلف. وضع بسیار سختی علل خصوص در کشوری مثل ترکیه، از اینها بایستی واقعا پشتیبانی و حمایت بشه و کمک رسانی بشه. این خواسته رو بایستی از جوامع بین‌المللی هم داشته باشیم که این مسئله رو به حال خودش ول نکنن و یه فکر جدی و آنی بکنن به رسیدگی به وضع اسفناک پناهندگان جدیدی که به لیست بسیاری از پناهندگان ما متاسفانه اضافه شدن در این هفته‌ها و ماه‌های اخیر. نهایتا از دید مالیش طبعا بایستی یک صندوق کمک رسانی پیش‌بینی بشه که من به هر حال در مذاکره مداوم هستم با کسانی که پیشنهادات و نظرات خودشون رو در این باره دارن مطرح میکنن و قطعا در هر جایی که خود من شخصا بتونم سهمی داشته باشم در جلب توجه بیشتر یا هر نوع کمک هماهنگ شده بیشتری در این ارتباط قطعا کار خودم رو در این مورد انجام خواهم داد.
گفتگوی همکار ما شهرام میریان را میشنیدید با شاهزاده رضا پهلوی و نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در آخرین رده‌بندی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری که امروز منتشر شد، دوچرخه سواران ایرانی در سکوی اول آسیا ایستادند. به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش تیم‌های ملی تیم ایران همچنان در صدر تیم‌های آسیایی قرار دارد و ژاپن و کره جنوبی دوم و سوم هستند. در بخش برترین تیم‌های باشگاهی در تورهای آسیایی، تیم پتروشیمی تبریز در مکان اول ایستاده و مهدی سهرابی ملی پوش تیم دوچرخه سواری ایران با کسب 198.66 امتیاز عنوان امتیازآورترین رکابزن آسیا را در اختیار دارد. در ادامه مسابقات شنای انتخابی المپیک نوجوانان که در شهر آمستردام هلند در جریان است، دیشب احمد رضا جلالی عضو تیم نوجوانان ایران در ماده 200 متر مختلط انفرادی موفق شد با ثبت زمان 2:11.13 ضمن شکستن رکورد ملی ایران به میزان 1 ثانیه سهمیه حضور در مسابقات المپیک نوجوانان سنگاپور را به دست بیاورد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، شناگران ایرانی امروز در 50، 100 و 200 متر پروانه و 50 متر قورباغه به آب می‌زنند. در ادامه مسابقات تنیس مسترز میامی بامداد امروز، رافائل نادال اسپانیایی سید شماره 3 جهان در دو ست پی در پی تایلور دنت تنیسباز آمریکایی را شکست داد و به دور سوم صعود کرد. در یک نتیجه دور از انتظار امروز، نوواک جوکوویچ سربستانی و مرد شماره 2 تنیس جهان در برابر اولیویر روشو از بلژیک تسلیم شد و از گردونه این بازی‌ها کنار رفت. در بازی‌های مهم زنان هم سوتلانا کوزنتسووا از روسیه، ونوس ویلیامز آمریکایی و کارولین وژنیاکی از دانمارک حریفان خود را شکست دادند، اما ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی تبار فرانسوی در یک بازی سخت 1-2 در مقابل پترا مارتیچ از کرواسی مغلوب و از دور بازی‌ها حذف شد. و رقابت‌های مهم فوتبال باشگاهی اروپا امشب در اولین بازی از هفته 31 سری آ ایتالیا در یک نبرد تعیین کننده آسروم تیم سوم جدول از اینتر میلان صدرنشین پذیرایی می‌کند. در لیگ برتر انگلیس امشب در آغاز بازی‌های هفته 32 طی 3 مسابقه حساس، آرسنال با بیرمنگام، چلسی با آستون ویلا و منچستر یونایتد با بولتون رو در روی یکدیگر به میدان می‌روند. در بوندسلیگای آلمان امشب بایر مونیخ صدرنشین میزبان اشتوتگارت است و شالکه تیم دوم جدول در زمین بایر لورکوزن تیم سوم به میدان می‌روند. و در لالیگای اسپانیا امشب بارسلونا تیم دوم جدول در خانه رئال مایورکا به مصاف این تیم خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، آرام آرام به پایان این مجله شبانگاهی نیز نزدیک می شویم. تلفن های دستگاه های پیامگیر رادیو فردا، نخست در پراگ 00420-2211-24-113 و در واشنگتن 001-202-82-87-220. دستگاه های پیامگیر رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز آماده و پذیرای پیام هاست و شما عزیزان میتونید از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. خدا نگهدار شما.
با جهان امروز، رادیو فردا.
Do it. هر جا بی من نشستی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دوستان روز شبتون خوش. من سیاوش هستم. شمس زهنه هر جوری که دوست دارید. این سال نو رو به همتون تبریک میگم و شما و رادیو فردا و تمام شنوندگان عزیزش که امیدوارم که این رادیو همیشه سرپا باشه و موفق باشه چون حرف دل مردم رو میزنیم.
مشکی یا طلایی چشم سیای آبی اگه که رو ابر باشی یا که رو زمین خاکی فرقی واسه من نداره، فرقی واسه من نداره. با هر نفس میدونم دنیا تموم فصلا آسمون و گهشورش تو چشای عاشق تو فرقی واسه من نداره، فرقی واسه من نداره. اگه تو یه روز بی وفا بشی به کوه و دشتا میزنم از تو دیوونه، پای مینشون و رستا میمونم کاشیونه. به کوه و دشتا میزنم از تو دیوونه، پای مینشون و رستا میمونم کاشیونه. یه حوچه یه دل آتشونم به پوچه خالی بیا تا با تو بسوزونیم این دنیای پوشالی پوشالی. قصر سفید رو یا شهرت و مال دنیا با تمام آرزوهام بی صدا مهربونه، فرقی واسه من نداره، فرقی واسه من نداره. اگه تو یه روز بی وفا بشی به کوه و دشتا میزنم واسه تو دیوونه، پای میرشون و رسوا میمونم بیاشیونه. به کوه و دشتا میزنم واسه تو دیوونه، پای میرشون و رسوا بیاشیونه.
رادیوی من،
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا. ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 8.
تو واکن پسرو، سر تو بالا کن دخترو، همه گی بریم قاشق زنی، حالا دیگه بس دشمنی، مردم دیگه خال گوش نمیرن، چی شده که دارن میمیرن، پسر خروس جنگی شده، دختر دلش سنگی شده، دلخوری بسه آی آدم ها، بهار میرسه آی آدم ها. یا ای امون نوروز برو ای غم امروز، الهی که برامون مبارک باشه هر روز. چهارشنبه سوری این سالا نبودش اینجوری، قاشق میزدیم که یار بیاد، مقصی میچیدیم بهار بیاد. بیا ای امو نوروز برو ای غم امروز، الهی که برامون مبارک باشه هر روز. کن پسرو، سر تو بالا کن دخترو، همه گی بریم عاشق زنی، حالا دیگه بس دشمنی، مردم دیگه خالی گوش نمیرن، چی شده که دارن میمیرن، پسر خروس جنگی شده، دختر دلش سنگی شده، دلخوری بسه آی آدم ها، بهار میرسه آی آدم ها. بیا ای امو نوروز برو ای غم امروز، الهی که برامون مبارک باشه هر روز. دیگه نکنین شادی کنی، روتونو به آزادی کنی، ما تو وا کن پسرو، سر تو بالا کن دخترو، همه گی بریم عاشق زنی، حالا دیگه بس دشمنی. بیا ای امون نوروز برو ای غم امروز، الهی که ترامون مبارک باشه هر روز.
ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های نوروزی رادیو فردا را می شنیدید. نام ترانه امون نوروز است با صدای ستار. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه نوروزی رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
تحرک به موفقیت تلقیح مصنوعی کمک می کند. بسیاری از زوجها در صورت مواجهه با مشکل نازایی به تلقیح مصنوعی روی می آورند، اما تضمینی برای موفقیت این روش وجود ندارد. پژوهشگران آمریکایی اکنون به نتیجه شگفت‌انگیزی رسیدند. جنینی که با تلقیح مصنوعی شکل گرفته و در محلول مغذی پرورش می‌یابد، اگر در دستگاه مخصوصی تکان بخورد و در جریان به وجود آمده در محلول شنا کند، بهتر از توده‌های کوچک سلول که ثابت هستند رشد خواهد کرد. به این وسیله شرایط محیطی جنین به شرایط طبیعی در بدن مادر شباهت بیشتری پیدا می کند و در نتیجه شانس زنده ماندن جنین شکل گرفته با تلقیح مصنوعی تا 40% افزایش خواهد یافت. اما این تنها اثر مثبت کشف جدید نیست، بلکه به این ترتیب آمار زایش چند قلوهای ناخواسته نیز که در بسیاری از موارد ناشی از تلقیح مصنوعی است کاهش پیدا خواهد کرد، چرا که در صورت بالا رفتن شانس بارداری دیگر نیازی به تعداد زیاد جنین‌های وارد شده به رحم مادر نیست.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای اقدام در برابر ایران به خاطر سانسور اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای به توافق رسیدند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
تو نمیدونی چقدر دلم واسه تو تنگه، من نمیدونم چرا دلت یه تیک سنگه. تو رفتی با کسی به من نمیرسی، من بگو چی کار کنم این همه بی کسی. منو ببخش که بوم نگیرم اگه هنوز وسط میمیرم، منو ببخش اگه هنوز میخوام بهت برسم، اگه هنوز وسط دل با پسم، اگه میگم به فکرم باشه کم. منو دل با پسم، اگه میگم به فکرم باش یکم. من تنها میگم دوست دارم یکی به هم میگه نه، گمونم هیچ کسی به فکر درد من نیست. تو رفتی با کسی به من نمیرسی، من بگو چی کار کنم این همه بی کسی. منو ببخش که بوم نگیرم اگه هنوز وسط میمیرم، منو ببخش اگه هنوز میخوام بهت برسم، اگه هنوز وسط دل با پسم، اگه میگم به فکرم باش یکم. منو دل با پسم، اگه میگم به فکرم باش یکم. من تنها
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا، بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مساحل نمون بگو.
تو سایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na.
Oh na nay na na na,
nay na na na,
na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the
have to play that song. I mean, nay, na, na, na.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
نکشیدی چه خسته دل تنها